سر خط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز عازم ژاپن شود. هدف از این سفر او شرکت در نشست سران 7 کشور بزرگ اقتصادی یا گروه جی 7 ذکر شده است. سازمان ملل متحد خواهان 2.6 میلیارد دلار کمک به آسیب دیدگان در بحران سودان شد که بلندترین میزان درخواست کمک بشر دوستانه برای سودان است. و در این گزارش نظری بر زندگی یک دختر از افغانستان می‌افکنیم که موفق به کسب همزمان بورس‌های تحصیلی از 4 دانشگاه معتبر آمریکا شده است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 17 ماه می سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. دینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر و محتوای برنامه این ساعت آغاز میکنم. رئیس جمهور بایدن در نشست گروه جی 7 یا 7 اقتصاد برتر جهان شرکت میکند. همکارم سید عزیز الرحمن روزیات این خبر را در گزارش با شما در میان میگذاره. و سوی دیگر دیروز در ملل متحد کشورهای آسیای مرکزی نگرانی های خود را از اوضاع افغانستان تشریح کردند. تحلیل نظریات ابراز شده در این نشست را از آقای داوود قیومی میشنویم. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است که امروز عازم ژاپن شود. هدف از این سفر شرکت در نشست سران 7 کشور بزرگ اقتصادی یا جی 7 است. انتظار می رود که به دنبال این نشست رئیس جمهور بایدن برای شرکت در نشست کواد که شامل استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده است عازم استرالیا گردد، ولی به دلیل اختلافات روی بودجه در واشنگتن بایدن سفر خود را با استرالیا به تعویق افکنده است. شرح بیشتر موضوعات را همکارم سعید عزیز الرحمن شایم که از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، ابتدا از نشست سران جی 7 یا 7 اقتصاد برتر جهان آغاز میکنیم. روی کدام موارد این نشست متمرکز است؟
خب، موضوعات متعدد در اجندا شامل است، ولی مهمترین و اولین موضوع جنگ اوکراین است و این موضوع در حال به بحث گرفته میشه که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چند روز قبل به برخی از این کشورهای شامل در گروه 7 یا جی 7 سفر داشت و در جریان از این سفرها برخی از این کشورها مثل آلمان وعده همکاری و همکاری مالی و نظامی را نیز با اوکراین کرد. موضوع دوم در اجندا پرخاشگری های چین در منطقه می باشه. بسیاری از کشورهای جهان غرب به این باور هستند که ممکن چین در برابر تایوان از زور استفاده کنه تا تایوان را تحت کنترل خود قرار بدهد. و موضوع مهم و سوم در صدر اجندا موضوع اقتصادی و تورم مالی در جهان است که البته قبل از برگزاری نشست سران 7 اقتصاد بزرگ جهان وزرای مالی این 7 کشور نیز با هم جلسات در این خصوص داشتن. البته نشست سران 7 اقتصاد بزرگ جهان روز جمعه آغاز خواهد شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و در این نشست علاوه بر سران این 7 کشور سران یا مسئولین برخی از کشورهای دیگه جهان مثل نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز دعوت شده است و همچنان این نشست در شهر تاریخی یوریشیمای ژاپن برگزار میشه. ولی امروز در این شهر تعداد از باشندگان یوریشیما یک اعتراض ضد از این نشست را راهپیمایی کردند و در شعارهایی که می دادند این نشست را یک نشست امپریالیستی خواندند و می گفتند که خواستار یک جنگ اتمی یا جنگ بر سر موضوع چین نیستند.
بله، خب، در داخل واشنگتن اختلاف ها بر سر بودجه در واشنگتن جریان داره که تا حد است که مانع سفر آقای بایدن با استرالیا و یا تعویقی سفر شد. این بحث ها بین کنگره و قصر سفید به کجا کشانیده؟
خب به خاطر وضاحت برای بیننده ها فقط می خواهیم انقدر بگویم که دلیل اصلی اختلاف این است که حکومت می خواهد که به خاطر پرداخت مصارف خود میزان یا سقف قرضه را بلند ببره و از کانگرس می خواهد تا این کار را برش تصویب کنه، لیکن کانگرس، مجلس نمایندگان کانگرس که تحت کنترل جمهوری خواهان یا حزب مخالف است با این کار مخالف هستند. روز گذشته در قصر سفید میان رهبران کانگرس و رئیس جمهور بایدن یکی از نشست های دیگه از این موضوع برگزار شد. با تعقیب از این نشست رئیس جمهور بایدن ابراز خوشبینی کرد، نشست دیروز را مسمر خان، ولی گفت که کارهای زیاد باقی مانده است تا صورت بگیره و همچنان گفت که پس از این تا زمانی که روی از این موضوع یک توافق صورت میگیره هیئت مشترک از کانگرس و از قصر سفید تعیین میشه و این هیئت بین خود تا زمان رسیدن به یک توافق هر روز دیدار ملاقات های خواهند داشت.
من بخش سفرم به استرالیا و سفرم به پاپوا نیوگینی را به تعویق می اندازم تا بتوانم برای مذاکرات نهایی با رهبران کنگرس دوباره برگردم. امروز با البانیز صدر اعظم استرالیا صحبت کردم و در مورد این که چه می گذرد او را با خبر ساختم. در مجلس امروز فکر می کنم یک اجماع کلی وجود داشت که دیفالت یا عدم توانایی پرداخت مصارف یک گزینه نیست. اقتصاد ما با رکود مواجه خواهد شد. حساب‌های تقاعدی را از بین خواهد برد. میزان قرض را بلند خواهد برد. بر اساس معلومات نزدیک به 8 میلیون آمریکایی کار خود را از دست خواهند داد و اعتبار جهانیشان متضرر خواهد شد. البته اگر چنین وضعیتی را اجازه دهیم.
به دنبال نشست دیروز کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس گفت که انتظار میره که تا پایان از این هفته بین قصر سفید و بین کانگرس روی از این موضوع یک توافق صورت بگیره. همچنان قرار است که تا لحظات بعد رئیس جمهور بایدن، یعنی قبل از عزیمتش به ژاپن، در امی مورد دیفالت یا ناکام ماندن حکومت در پرداخت مصارفش یک سخنرانی را ایراد کنه و در مورد اهمیت جلوگیری از دیفالت صحبت کنه. لینا جان
ممنون و سپاس از شما، تشکر. برنامه را با گزارشی باسم مرتبط به موضوع بودجه ادامه می دهیم. مقامات ارشد حکومت دیروز سه شنبه در کانگرس در مورد اینکه درخواست بودجه جدید توسط رئیس جمهور بایدن چگونه رقابت ایالات متحده با چین را شکل می دهد بحث کردند. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون در مورد گزارش دارد که شرح آن را از همکارم بشنوید.
قانونگذاران و مقامات ارشد کابینه رئیس جمهور بایدن درباره این که آیا تازه ترین بودجه دولت بایدن به امریکا اجازه رقابت با چین را میدهد یا این که عقب میماند بحث کردند.
امروز چین داره بزرگترین نیروهای دریایی جهان، بزرگترین اردوی نظامی جهان و بزرگترین اقتصاد جهان با داشتن برابری قدرت خرید میباشد.
بیجینگ گفته است که میخواهد از این قدرت روبرشت برای کنترل جزیره تایوان و حتی در صورت لزوم با زور کار بگیرد. این در حالی است که 50% تجارت جهانی از طریق تنگه تایوان صورت میگیرد و تایوان بیش از 70% از چپ‌های نیمه‌هادی جهان را تولید میکند که پایه و مواد اساسی کامپیوترها را تشکیل میدهد.
در نتیجه اقدام یک جانبه چین در رابطه با تایوان، ما دچار بحران اقتصادی جهانی خواهیم شد که کشورها یکی به دیگر تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت.
مقامات ایالات متحده میگویند که آمریکا همچنان با تایوان متحد است و به زودی بسته‌های کمک‌های نظامی بزرگی را برای این جزیره دموکراتیک آماده خواهند کرد. و لوید آستن وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که اگر کانگرس نتواند بودجه ایالات متحده را به موقع آن تصویب کند، منافع ایالات متحده متضرر خواهد شد.
توانایی ما را برای دریافت مهمات مهم که خود ما نیاز داریم و همچنان برای حمایت از متحدان و شرکای ما را به تأخیر می اندازد.
اما سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام از اداره ریاست جمهوری بایدن انتقاد کرد که کمی و کاستی های امریکا در برابر چین را به گردن کانگرس می اندازد.
این مفکوره که ما یک سیاست قوی در برابر چین داریم یک چیز مزخرف است. این موضوع بودجه نیست که چین را منصرف کند. این اراده ماست که با کشوری مانند چین مقابله کنیم.
جمهوری خواهان استدلال میکنند که بودجه اداره ریاست جمهوری بایدن نتوانسته است که ساختن کشتی های جدید را که نیروی دریایی ایالات متحده را برای جلوگیری از پیشرفت چین با آن نیاز دارند تامین کند. و از رئیس جمهور به خاطر اعلام نکردن روسیه به حیث یک کشور حامی تروریسم به خاطر جنگش در اوکراین انتقاد کرده است. سناتورهای هر دو حزب میگویند در حالی که چین در نظر دارد به مسکو کمک نظامی بفرستد، چنین یک اقدام توسط رئیس جمهور می توانست به کشورهایی که به فکر کمک به روسیه را دارند پیام قوی را ارسال کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و چند خبر دیگر از جهان توجه کنید. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه ببخشید در یک ملاقات با وزیر خارجه بلاروس در مسکو گفته است که روسیه و بلاروس ظرفیت دفاعی خود را در سرحدات غربی آن کشورها افزایش می‌دهند. آقای لافروف اضافه کرد که دو کشور یک پلان مشی خارجی دو ساله را انفاذ می‌کنند که اشاره وی به موافقه روسیه با بلاروس بود که طبق آن هر دو کشور با داشتن روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی نزدیک با یک دیگر متحد شده بودند. نظامیان روسیه از اراضی بلاروس برای مواصلت به اوکراین از سمت شمال نیز در ماه فوریه سال 2022 استفاده کردند و تا حال در خاک بلاروس حضور دارند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه ابراز داشت که ملل متحد خواهان 2.6 میلیارد دلار برای رسیدگی به بحران سودان است تا به آسیب دیدگان این بحران کمک کند. رامش راجاسنگم یک مقام ارشد ملل متحد اضافه کرد که این مبلغ بزرگترین رقم در بخش ارائه کمک های بشری به سودان است. او افزود که تا کنون حدود 25 میلیون تن به دلیل این بحران به کمک های بشری و حمایت نیاز دارند. جنگ میان اردوی سودان و شبه نظامیان نیروهای حمایت سریع باعث بی‌ثباتی سودان و بیجا شدن و متواری شدن هزاران باشنده آن کشور شد و مذاکرات میان دو جانب و میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده برای ختم این بحران ادامه دارد. بیش از 40 کشور از پیشنهاد ایجاد یک مکانیزم حمایت خود را اعلام کردند که توسط آن وسعت تخریبی را که روسیه در اوکراین سبب شده ارزیابی می شود و مسکو مجبور به پرداخت غرامت برای کمک به بازسازی اوکراین و به آسیب دیدگان این جنگ خواهد شد. این موضوع در نشست شورای اروپا در پایتخت ایسلند مورد بحث قرار گرفت و کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا در زمره کشورهایی بودند که با این نظریه موافقه کردند. ایالات متحده، ژاپن و کانادا که اعضای ناظر شورای اروپا هستند نیز حمایت خود را از این پیشنهاد ابراز داشتند. کمیته روابط خارجی کانگرس ایالات متحده به رهبری مایکل مکالوز به جمهوری خواه کانگرس روی وضعیت زنان افغانستان و مشکلات آنها بعد از حاکمیت طالبان در ملاقات با اعضای این کمیته بحث می کند. در این نشست شماری از زنان افغان نیز شرکت کردند. همکارم ژیلا نوری هم اکنون از محل تدویر این نشست با ماست با جزئیات بیشتر. ژیلا جان، این برنامه چطور جریان داره؟ روی چه موضوعات بحث صورت می گیره و کیها به نمایندگی زنان افغان در این نشست شرکت کردن؟
تشکر لجان. کمیته روابط خارجی کانگرس و رهبری مایکل مکال امروز میزبان نشست یا میز گرد است که در او افتی خانم افغان روی رحمانی، سفیر سابق افغانستان در واشنگتن، همچنان هدیه امیری دیپلمات پیشین و علیکر گریوال آگاه سیاسی دعوت شده که خانم افغان در مورد وضعیت زنان افغان از در تسلط طالبان صحبت کردن. مایکل مکال در سخنرانی که مکرون میزه گردید آمد داره در آغاز سخنرانی کوتاهی که داشت در مورد وضعیت زنان افغان صحبت کرد و با این جمله که افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران افغان از حق تحصیل و حق کار محروم شدن و مورد سرکوب سیستماتیک در حکومت طالبان قرار گرفتند، تاریخ آغاز نهاد. همچنان از اینکه توانستند شماری از اعضای گروه موسیقی نجات بدن تمجید کرد و در همان کمیته در سخنرانی خود از زنان افغان و خصوص از اعتراضات ادامه اعتراضات زنان با وجود سرکوب سیستماتیک از طرف طالبان صحبت نمود و از شجاعت زنان افغان در اینجا تمجید کردند. در سخنرانی که خانم روی رحمانی داشت تا حد در مورد وضعیت زنان و خصوص تا چه حد مذاکره در این را صورت گرفته و نتیجه نداشته تاکید کرد و گفت که ایالات متحده باید در قسمت رسیدگی و زنان افغان که احساس میکنند که تا حد به دست فراموشی سپرده شدن باید توجه صورت بگیره همچنان اونم مایک متل در سخنرانی که داشت در شروع همچنان گفت که ایالات متحده به حمایت از زنان افغان ادامه میدهند و راههای را برای کمک برای زنان افغان و شنیدن صدای زنان هم اینا پیدا خواهند کرد. و جزئیات بیشتر از این جلسه هم اکنون این شرط ادامه داره ممکن یک سر دیگر طول بکشه. من در گزارش آماده میکنم و به توجه بینده ما در برنامه فردا حتما میرسانم. لینا جان
ممنون و سپاس شیلا جان، تشکر. برنامه را با خبرها و تحولات افغانستان ادامه می دهیم. بعد از نشر گزارش ها در مورد انتصاب عبدالکبیر من حیث سرپرست ریاست وزرای طالبان، سخنگوی حکومت آن گروه این تغییر را تایید کرده است. زبیلا مجاهد دیروز چهارشنبه با نشر توییت های گفت که محمد حسن آخوند بیمار است و مدتی را برای معالجه و استراحت در قندهار سپری می کند. مجاهد نوشته است که مولوی عبدالکبیر من حیث کفیل مقام ریاست وزرا امور را به پیش خواهد برد، ولی این نخستین بار است که ملا حبت الله خونزاده عالی ترین مقام اجرایی این گروه را کنار زده و در عوض یکی از رهبران برجسته طالبان را جانشین وی ساخته است. در نشست عمومی سازمان ملل متحد که دیروز سه‌شنبه دایر شد، روی صلح و ثبات در کشورهای آسیای مرکزی بحث شد و نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در مورد اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده دائمی تاجیکستان در ملل متحد از مبدل شدن افغانستان به مرکز تروریسم و قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی کرد و نماینده قزاقستان از ایجاد مرکز در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان خبر داده است. تحلیل جزئیات این نشست و نگرانی های این کشور در قبال افغانستان را از مهمان این ساعت برنامه می‌شنویم، آقای محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن از اتاوا کانادا با ما هستند. آقای قیومی سلام و سپاس از وقتتان. نماینده دائمی تاجیکستان در ملل متحد در این نشست بیان کرده که دهشت افغانی، بنیادگرایی و قاچاق مواد مخدر تهدیدات مشترک امنیتی است که از افغانستان به منطقه و جهان سرازیر شده. تاجیکستان بعد از روی آمدن حکومت طالبان تدابیر امنیتی را در سرحدات خود هم تشدید بخشیده. به نظر شما تا چه حد کشورهای آسیای مرکزی تحت سایه روسیه نگرانی موضوعات هستند؟
سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامی. خب ببینین، سه عامل بسیار اساسی است که کشورهای آسیای مرکزی به نگرانی‌های زیادی نسبت به حضور گروه‌های افراطی در افغانستان دارند. نکته اول، پس از تغییراتی که در افغانستان ایجاد شد، مخصوصا پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، تا حدودی نظم سیاسی و جیوپولیتیک منطقه تغییر کرد. پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، این خودش نگرانی‌های زیادی را در سطح کشورهای آسیای مرکزی به وجود آورد که در گذشته بیشتر حضور فعال در مبارزه با گروه های افراطی و تروریسم ناتو و امریکا بازی میکرد و قطعا تا حدود زیادی جلوی به پیشرفتی گروه ها را در افغانستان گرفته بود. و همزمان به این کشورهای آسیای مرکزی به این باور بودند که خب شاید افغانستان در چارچوب تلاش های سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، البته یک تغییر ایجاد شود. عمدتاً به باور بودند که با پروسه‌های گفتگو و انتقال سیاسی شکل می‌گیرد و طالبان آمده میشن که با جامعه جهانی همکاری بکنند، یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل بگیرد، ثبات استحکام پیدا بکنه. پس از دو سال هنوزم وضعیت به شکل گذشته است، هیچ تغییری در عرصه سیاسی در افغانستان ایجاد نشد که خودش نگران کننده است. نکته دوم، چیزی که بسیار کشورهای آسیای مرکزی را نگران ساخته فعالیت گروه هاست. فعالیت گروه ها هنوز هم به اساس گزارش های شورای امنیت مخالفین تاجیکستان، مخالفین ازبکستان، مخصوصا گروه های افراطی در مناطق قبایلی پاکستان و افغانستان حضور فعال دارند. این خودش تانسته که نگرانی‌ها را زیاد بکنن.
بله، خب این نشست باز هم در ملل متحد نشستی بود که در اون ملل متحد از نگرانی کشورها در قبال تروریسم فعالیت‌های دیگر در افغانستان شنید. ملل متحد در حالت هرج و مرج حال به سر می‌بره. نماینده قزاقستان حتی توصیه کرده که اجازه می‌دهد از پایگاهی در آلماتا توسط ملل متحد برای کمک رسانی به افغانستان استفاده شود. به نظر شما در حالی که طالبان کار زنان را در این مؤسسات ملل متحد در افغانستان محدود ساختن، ملل متحد باید چه کنه؟ کنه. پروسه امداد رسانی از یک سو فشارهای سیاسی از سوی دیگه موضع ملل متحد را بسیار حساس ساخته در این موضوع.
خب به نظر میرسه ملل متحد تا حدود زیادی تلاشای را که در قسمت ای داشت که یک تحول سیاسی در افغانستان شکل بگیره و خواستی که جامعه جهانی از طالبان داشت مبنی بر مصالحه با گروه های مختلف، مبنی به تشکیل یک حکومتی که تمام گروه ها حضور داشته باشند، ملل متحد چندان موفقیت در زمینه نداشته.
بله.
بنابراین چیزی که به ملل متحد در دراز مدت با تغییر استراتژی که به نظر میرسه که ملل متحد در برنامهش داره، کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان است و از این منظر است که اگر دفتری از سوی سازمان ملل در قزاقستان هم شکل بگیره، عمدتا این دفتر در تلاش است که یک مقدار با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای مختلفی در قسمت همکاری و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هماهنگی بکنه.
بله.
تا اینکه بتونه یک
آقای قیومی با عرض معذرت صحبتتان قطع میکنم، بسیار خلاصه، طالبان تا کنون واکنششان به این نگرانی بوده که جهان در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند. به نظر شما این واکنش تا چقد میتونه جهان را به سمت صبر و حوصله با طالبان بکشونه؟
خب اصل اساسی بحثی است که تمام کشورهای پسا منازعه، کشورهای جنگ زده که ما مسئله زیادی داریم که در برنامه شما بسیار محدود است، بدون مداخله جامعه جهانی، بدون مداخله سازمان ملل متحد نتانستن که یک تحول ایجاد بکنن. اون مداخله عمدتا در عرصه دولت سازی بوده، در عرصه نهاد سازی بوده. به این اساس من فکر میکنم که طالبا با توجه به مخالفت‌هایی را که دارن در برابر جامعه جهانی، این میتونه که تبعاتش منفی در افغانستان باشه. راه حل به طالبا، راه حل به افغانستان است که یک مکانیزم همکاری بین افغانستان و جامعه جهانی ایجاد شوه و اون میتونه که در دراز مدت افغانستان را به یک مسیر خوبتر انتقال بده.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای قیومی وزی که تحلیل این موضوع را با بیننده در میان گذاشتین. تشکر.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان.
مسلمانان رو یو مسئولیت جوری ریسی لاغو سر کمک وکی او داغو تنیجات ورکی. دا یو مسئله دا دی و مسلمانی عرف دا دوم مسئله دا دا سی دا اوس کم خبر سمون رو تاستو دا پدی معنی دا سی اوس امارت اسلامی دا سی نو غاری سی دی و ملک دی امنیت کی خرابی دلو دی پارا دیال تا امنیت خراب کی او داغو خلق و زون ور تاریخ کی حالت ور بلکی د دې لپاره یو ډول وروزی داسې پالیسی زما په نظر باندې په افغانستان کې د امارات
دقیقاً آقای صمیم دقیقاً شما به بسیار یک مسئله مهم اشاره کردین. شما حکومت قبلی جمهوریت اسلامی افغانستان یک حکومت دست نشانده غربی ها و غیر اسلامی میدانین، بله یا نه؟ خیر،
بحرانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها.
معمولا این طور است وقتی که در سیاست آدم نمی باشه در قدرت بسیار حرفا می زن. حالا مثلا اماراتی موجود در کابل، دلارای 40 میلیون هفته امریکایی حلال است، مشکل نداره، ولی اشغالشان حرام است. کمک هایی که سیاهه با همراه نخست وزیر قطر به قندهار میره ملاقات میکنه، سیاهه دو نفرش حلال است ولی اشغالش حرام است. این در سیاست اون طور است، همیشه آدم همیگه پارا میزنه پشت دیگه پارا کرد.
هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک دانشجوی دختر از افغانستان قادر شد که همزمان 4 بورسیه تحصیلی را در مقطع‌های مختلف در 4 دانشگاه معتبر آمریکا به دست آورد. او میگوید که تصمیم داشت که بعد از ختم یک دوره تحصیلی دوباره به افغانستان برود، ولی با آمدن طالبان از رفتن به افغانستان ناامید شده و برای ادامه تحصیل به 4 دانشگاه درخواست داده است. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
فریده رزاقی نام دارد و سند ماستری اولش را در رشته حقوق، محیط زیست و منابع طبیعی از طریق برنامه فولبرایت از پوانتون دولتی بافالو در ایالت نیویورک امریکا به دست آورده است. این دانشجوی دختر افغان که فعلا در شهر بافالو در نیویورک زندگی می کند، پس از سقوط کابل به دست طالبان درخواست ادامه تحصیل را به 4 پوانتون دولتی نیویورک می فرستد. خانم رزاقی اکنون به گونه همزمان در پوانتون های هاروارد، کولومبیا، پوانتون دولتی نیویورک در بافالو و پوانتون کورنل بورسیه تحصیلی دریافت کرده است.
هر باری که خبر قبولی از یکی از این برنامه ها رو به دست می آوردم خیلی زیاد خوشحال می شدم، چون فکر می کردم به اهداف خود نزدیکتر شدم و از طرف دیگه یک از این دانشگاه ها آرزوی دوران طفولیت می بود و برآورده شدن یک آرزوی دوران طفولیت خیلی شیرین فکر می کنم. ولی وقتی که با پدر مادر شریک می کردم، مخصوصا دیدن اشک شوق از نامه به وجد می آورد و فکر می کردم یک قسمتی از زحمات از نارتونستم، یک قسمت خیلی کوچک از زحمات از نارتونستم از طریق جبران بکنم، به این خاطر خیلی برام ارزشمند بود.
خبر پذیرش فریده در 4 پوانتون با استقبال زیاد کاربران صفحات مجازی مواجه شد، آنچه او را بیشتر امیدوار ساخته است.
بیشتر برای من ارزش داشت که در همین مقطعی که همگی خیلی زیاد شاید یا ناامید شدن یا اینکه خیلی زیاد ناراحت هستن به خاطر ممنوعیت هایی که بر دختران افغان هست، یک نور امیدی شاید شده بود. به این خاطر خیلی زیاد استقبال مورد استقبال قرار گرفت، چون در هر کدوم از دانشگاهی که من قبول شدم مطمئنا افغان های زیادی یا درس خواندن یا درس میخوانند، ولی در همین مقطع مشخص همین خبرتون است که برای خیلی ها امید بشه، برای خیلی ها یک دلخوشی بشه و این خیلی برام ارزشمند بود.
این بورسیه های تحصیلی در رشته های ماستری حقوق، ماستری اقلیم و جامعه، دکترای حقوق و ماستری پالیسی عامه در بخش توسعه بین المللی است، اما او باید یکی از این رشته ها را انتخاب کند. این دختر افغان در حال به 4 بورسیه در 4 پوانتون مختلف راه می‌یابد که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان و دختران در آن کشور از تحصیل و کار منع شدند. با این حال پوانتون‌های آمریکایی که محصلین افغان در آن درس می‌خوانند، چه برنامه‌ای برای حمایت از زنان و دختران افغان دارند که در حال حاضر از کار و تحصیل در افغانستان محرومند؟
من امیدوارم که همه چیز در افغانستان تغییر کند تا ما افراد بیشتری را پیدا کرده جذب کنیم، اما تا آن زمان ما با قدرت تمام می توانیم کارهای حمایتی برای دختران افغان انجام دهیم. من شخصا تلاش دارم ظرفیت ها و افراد نخبه حمایت شوند و ما فقط امیدواریم که در آینده زنان افغان به عدالتی که سزاوار آن هستند دست یابند.
فریده می گوید که طالبان با منع تحصیل و کار زنان و دختران افغان به اهدافشان نمی رسند، زیرا به گفته وی رژیم های استبدادی و مخالف تحصیل همواره با شکست مواجه بودند.
هرچند که طالبان ممنوعیت های خیلی زیاد بر دختران و زنان افغان وضع کردن، ولی من فکر میکنم اونا هیچگاهی به هدف نرسیدن، چون به هدف رسیدن گروهی که با علم و دانش دشمنی داره وقتی هست که ما ناامید بشیم، وقتی ما از رویاها و آرزوهایی که داریم دست بکشیم. به این خاطر مقاومتی که دختران و زنان افغانستان از خود به نمایش گذاشتن و فعلا زبان زده تمامی مردم در دنیا هست، خود از یک مش سهمگینی است بر دهان تمام کسانی که میخواین زنان را از جامعه دور بکنن.
فریده رزاقی دانشجوی رشته حقوق و علوم سیاسی پوانتون هرات در افغانستان بود و در سال 2021 میلادی از طریق برنامه فولبرایت وارد امریکا شد. این دانشجوی افغان در کنار ادامه تحصیل مصروف فعالیت‌های دادخواهی از حقوق زنان و دختران افغان نیز است. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، بافالو، نیویورک.
و با این گزارش در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را که هم اکنون جریان دارد فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.